نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم حضرين محترم برادران خیلی عزیز و برادران خیلی گرامی همه شما را به این روز بندگی خدا به این روز سید به این روز سردار هفته تبریک و تهنیت میگویم. پیش از آنی که موعظه ما و شما دایره حیات مجاهد در راه خدا محبوب الله محبوب حبیب او حضرت عمر رضی الله عنه آغاز نمایم، پیش از آغاز صحبت می دانم که الله الحال صدای ما و شما را می شنود. انا معه اذا ذکرنی، الله می گوید من آن جای هستم که آن جا یاد من می شود. الله همراه ما و شماست. الله الحال می داند ما در کدام مکان قرار داریم. هیچ سیری از پروردگار پوشیده نیست. الله می داند ای بندگان خدا شما به کدام مقصد به مسجد آمدید، چی مقصد چی مرام در دلهایتون دارید، الله این می داند. از پروردگار همچه یک بنده دل لغزش، همچه یک بنده گناهگار دعا میکنم که خداوند دعای ما بندگانش را قبول گرداند، زیرا بجز ذات پروردگار ما هیچ پشتیبان و هیچ غمخوار نداریم. یگانه دادگاه بندگانش این الله است، یگانه مهربان الله هست، یگانه غمخوار شما الله هست. خداوندا در دل ما بندگانت همیشه محبت خودت را جایگیر گردانی. خدایا از پدر و مادر من دیده، خدایا از محبوب ترین آن چیزی که در دنیا داریم، خدایا محبت خودت را مقدم در دل ما بگذار. خدایا محبت حبیبت را در دل ما جایگیر بگردان. خدایا محبت دوستانت را از آن جمله این چهار یار پیغمبر را در دل هر موی ما بندگانت باز هم خدای مهربان زیادتر جایگیر بگردان. خدایا فردا وقتی جان ما به حق تسلیم میکنیم، این کلمه زیبای لا اله الا الله را به زبان ما رانده بگردان. خدایا با نور ایمان سفر کردن هر کدام ما بندگانت را نصیب و روزی بگردان. خدایا در قبر که حبیب تو گفت القبر صندوق العمل، القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفور النار، قبر باغ از باغهای جنت است یا چاه از چاه دوزخ است. خدایا قبرهای ما بندگانت را به باغ از باغهای جنتت مبدل بگردان. همه فتنه ها را خدایا از قبر ما بالا گردان. خدایا روز قیامت ما را از صف مؤمنان، از صف شهیدان، از صف نجات یافتگان سر برداشتند خدایا موفق بگردان. گذشتگان ما را رحمت و مغفرت گردان. بیماری های ما را شفای کامل نصیب گردان. مسافرهای ما را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان رساند. خدایا در جمهوری ما همیشه آرامی، یک دیگر فهمی، یک پارچگی را بر دوام نگه دار. رهبری دولتم برای بهبودی و برای آرام گردانیدن و از هر حالتهای مشکلات برآوردن این خلق سعی و کوشش میکند، نقشه ها میکشد. خدایا در نقشه های نیکش همیشه موفقش گردان، توفیق و هدایت خدای نصیبش گردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، آمین یا رب العالمین. سبب تأخیر من هم که هیچ وقت نمیخواهم دقیقه هم تأخیر کنم و هر جا هم که دعوت شوم دیر آمدن و از ساعت معین شدن قفا استادگری را هیچ وقت برای خود خوب نمی بینم و این از آداب اسلامی هم نیست و این از حکم شریعت هم نیست. فقط مجلس کلان در حکومت شهر در حضور جناب مفتی و ایشان سید جان الحال گذشت و آنها خواستند که جمعه را در همین مسجد ما و شما ادا کنند و خودشان پیشنهاد خودشان بود که ما همونجا جمعه را میخوانیم. به این خاطر کمی من راه اونها را همچون یک مهمانی گرامی انتظاری کشیدم، تأخیر کردن، من از شما در آمدم. جمعه گذشته برادرای عزیز و گرامی موعظه ما همون موعظه پیشینه حضرت عمر، حیات، تقوا، خدا ترسی، عدالت، تواضع ایشان بود. حضرت سعدی خدا رحمت و مغفرتش کند میگوید زخاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، زخاک آفریدد چو آتش مباش. چو گردن کشید آتشی حولناک، به بیچارگی تن به انداخت خاک. چون آن گردن کشید این کمی، از آن دیو کردن از این آدمی. چی معنای بلند دارد؟ به خدا چی معنای خیلی بلندی دارد. حضرت میخواهد گردن متکبران را شکند، میخواهد که متکبران، میخواهد تکبران، میخواهد آدمانی که گردن بلند، آدمانی که انسان حقیر میشمارند، میخواهد که اونها را از این بیماری تکبری نجات دهد. خواهش حضرت سعدی همین است. زخاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. چگونه ای که خاک افتاده هست، چگونه ای که خاک زیر پا هست و و در زبان مردم ما و شما چنان گفتگوی هست که انسان باید خاکسار شود. مقصد یک سخنی خاک، کلمه خاک در اینجا استفاده می شد که خاکسار شدن در کار. مقصد از خاکساری این است که تکبر شدن در کار نیست، بلند هوایی کردن در کار نیست. حضرت سعدی هم همین در نظر گرفتن، خداوند تو را از خاک آفریده است، پس افتادگی کن همچون خاک، مثل خاک افتاده باش، مثل خاک عادی باش. ببین، حریص و جهانسوز و سرکش مباش، حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش. هیچ وقت جهانسوزی را، هیچ وقت حریصی را، هیچ وقت گردن بلندی را برای خود اختیار نکن. میگوید زمانی که مثل آتش نشو، مثل نار نشو، چو گردن کشید آتش حولناک، ببین با پیچارگی تنگ انداخت خاک. وقتی آتش خدا میگن من افروختم آفریدم، یکی یک باره گردن زد و یکی یک باره بلند شد. فرزند آدم میگن از خاک که شدی مثل آتش نباش، زیرا که چون آن گردن کشید این کمی، ببین خاک که افتادگی کرد، آتش که گردن بلندی کرد، از آن دیو کردن از این آدمی. خدا را میگد این گردنزنی آتش خوب نآمد و از آتش شیطان آفرید. خاک که یک بیچارگی کرد، خاک که گردن برند هوایی نکرد، بهترین موجودات و مخلوقات آدم علیه السلام و فرزندهای او از خاک آفریده شد. حضرت عمر رضی الله عنه از جمله آدمای با تواضع بود، نه به منصب، نه به حاکمیت، به هیچ مال دنیا تکیه نداشت. حضرت عجیب عادتی داشتند، بار در کوچه های مدینه میگشتند، به ناگاه دیدن یک مرد همراه یک زنی در کوچه بسیار نزدیک ایستاده و صحبت دارند. حضرت عمر را این عمل این جوان پسر و این جوان دختر بسیار ناراحت کرد. در دستش یک شلاق داشت، یک دره داشت، آمد با پشت این مرد یک ضربه زد. گفت این مرد، گفت بنده خدا، از پروردگار حیا نداری؟ آیا جای صحبت نیافتی؟ شما کوچه های مدینه را برای خود جای صحبت اختیار کردی؟ چگونه که امروز جوانای مسلمان ما هم این که قبلا در روزها بود، امروز در مردم ما و شما، مردم مسلمان، اولاد اجداد من مسلمان، دست در زیر کشی زن کوچه به کوچه سیر میکند. ای بس، به خدا قسم شرم است. این جوان مردی نیست، این نشانه او را ندارد که تو زنی خودت را دوست میداری، این نشانه او را ندارد تو محبتی بر زن داری. من جانب دارم که تو زن تا دوست دار، زنت را احترام کن، لیکن این احترام ندارد که تو در قد کوچه دست در زیر کشی زن و به چشم هزارها مرد مسلمان نمایان میکنی. و خدا بجز از تو یگان خطر و ضرر در مردم مسلمان پیدا نمی شود. من باوری کامل دارم همون زمان دستش در زیر کشی تو هست، لیکن وای تو دشنام کرده برده ایستاده ای، یا شاید نیم ساعت بعد هر دو شما در همون جا یک قهر و یکان مناظره و یکان جنجالی را در همون راه برپا کنید، یا شاید که قسمی شب نه پدرش ماند، نه مادرش ماند، نه خواهرش ماند. شاید یک هفته بعد تو وای از خانه پیش کنی. این دروغ است، این زیر کش کردن معنای محبت را ندارد. برادر عزیز و گرامی، شما اگر مدنیت میخواهید، شما پیشرو میخواهید، اگر شما گویین که ما در عصر 21 زندگی داریم، امروز کیهان در بالای مهتاب می نشیند، علم ترقیات کرده است، اگر شما این خواهیم، من برای شما قسم به خدا این خبر می دهم، سخن فردوسی بزرگ است، زنان را بس است، زنان را بس است، همین یک هنر نشینند و زایند شیران نر. این بهترین توصیه از جانب فردوسی است. برادر عزیز و گرامی، زن مادر است، زن دوست دار، زن تا احترام کن، به قدر زن در است، پاسبان خانه است، لباس شویت است، از راه های حرام نگاهت می دارد، برای تو فرزندهای خوب و زیبا به قدرت پروردگار می زاید. لیکن معنی را ندارد که در زیر کشی تو کوچه به کوچه، من به خدا قسم همین منظره ها را می بینم، بسیار ناراحت می شوم، بسیار ناراحت می شوم. روزی بار حتی خدا کند جوانهای را پیدا کند که همونها را پیش راهشو نگیرند، با طریق سیاست نه، با طریق دهشت و دشنام نه. همینقدر گویند که این نه سنت بابایی تست نه سنت پیغمبر تست، این از شما به شما هیچ فایده هم نمی بخشد. خواهر عزیز، دادر عزیز، میلش برآمدین، برآمدن شما به کوچه هیچ ممانعتی ندارد، وقتی اگر شما از قاعده و قانون اسلام بیرون نشوید. لیکن پهلو به پهلو صحبتانا کرده گفتن گیرین، دستاتانا از زیر کشی یک دیگر خلاص کرین، این عیب از شرم است. برادر عزیز و گرامی، حضرت عمر رضی الله عنه که حبیب خدا علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین و عز علیها بالنواجز، ما را امر میکند، ما را سپارش میدهد، معلم مان، رهبر مان، مهربان برای امت، گریه کننده کل شب برای امت، شفاعت کننده کل امت های گناهگار در روز قیامت. میگوید همیشه با سنت من پایبند باشین، از سنت من دور نروین، همیشه چهاریار من هر چیزی که شما را امر کردن اجرا کنید. حضرت عمر ناراحت شدند، شلاک بر پشت این مرد زدن، گفتن آیا این کوچه جای جمع شدن شماست؟ آیا شما وقتی صحبت میکنین با یک دیگر میدونین جامعه از صحبت شما خراب میشود، پراکنده شوید؟ گفت این مرد سیاست عمر دیدگی آدم، وقتی شیطان که از سایه عمر میگریخت، انسان دیدگی عمر را یک هیبت او را فرا میگرفت. دیدگی آدم از هیبت و از جسارت و غیرت عمر وجود چه لرزه می گرفت. برای چی بود؟ به خاطر که عمر از خدا می ترسید. وقتی آدم از خدا ترسد، کل مخلوقات از او می ترسد. بیاین من این قصه را اینجا گذارم، یادم آمد، خدا رحمت کند صاحبای کتاب گاه گایگان قصه هاشون می خوانیم از کتاب هاشون. یک جوانی بود، می گوید در قد راه می آمد، در زیر بغلش یک شیشه عرقی داشت. ولی امروز مسلمان های ما در جیودان همون زیباگیش قرآن است، قرآن وجود ندارد. لیکن در جای قرآن عرقی که وای دوزخ می برد، عرقی که خوردن او گناه است، عرقی که او را خدا امر کرده است از خانه و از شکنتان دور کنید، وای برای زیباگی در خانه برده گذاشته است. در زیر بغلش یک شیشه عرق می آمد. وقتی که رو بروی حضرت عمر آمد، این جوان پا و دستش شکست، شکست که عمر با او رو برو می شود. برادر عزیز گرامی، وقتی آمد دیگر شاید فشار خون این جوان غلط دیده بود، دیگر در چهره خون نمانده بود. لیکن بدل چی گفت؟ پروردگار را گفت اگر مرا از عمر خلاص گردانی، قسم به خدا که به این حرام کرده تو تا زمانی که حیات دارم نزدیک نمی شوم. خدایا مرا از این عمر خلاص گردان. وقتی نزدیک آمد، عمر گفت جوان عزیز زیر بغل چی داری؟ گفت زیر بغل همین شیشه عرق که در بغلش بود. گفت دیگر خودش را گم کرد، گفت سیرکا دارم، سیرکا هست، سیرکا را شما میدونید اکسوس میگیم، سیرکا هست. گفت حضرت عمر سخن این جوانه گوش انداخت، گفت از بغلت بیرون کن، گفت تا که من بینم. این جوان که از صف توبه کرده بود و سوی پروردگار مراجعت کرد، از تحت دل که بود، پروردگار او را الک به سرکا مبدل گردانیده بود. وقتی برآورد، حضرت عمر دید نمودی و مزه او را که دید سرکا بود، پس در دست او تسلیمش کرد. صاحب کتاب به این مسئله و حکایت چی گفتنی بود؟ این بود که اگر انسان از صدق دل به سوی خدا توبه کند، الله گناهاش می بخشد. الله گناهای او را میبخشد. دویم اینکه یک انسان از هیبت عمر ترسید، خداوند به خاطر او سرکا را عرق به سرکا مبدل کرد. پس شخصی از خدا ترسد، دیگر چه جای وصف اوست؟ حضرت عمر شلاک بر پشت این زد، گفت کوچه جای جمع شدن شما نیست، گفت پراکنده شوید. گفت این مرد، گفت عمر، گفت امیر المؤمنین شما خطا کردید. گفت حضرت تواضع او آنقدر بلند بود که سخن همه را گوش میکرد، سخن همه را گوش میکرد، عادی بودند. وقتی گفت خطا کردی، حضرت عمر وجود چه لرزه گرفت. در حال قیامت و قبر به یاد حضرت عمر آمد، چیکار کرده باشم؟ جوان گفت ما مهمان هستیم، از راه دور آمدیم. این زنی که میبینی، این زن زن نکاحی من است، این زن حلالی من است، این زن بیگانه نیست، لیکن ما در این شهر شما مسافریم. نمیدانیم که مسافرخانه شما در کجاست، نمیدانیم مهمانخانه شما در کجاست، نمیدانیم که جایی که ما استراحت کریم در کجاست. از این خاطر ما با یکدیگر صحبت داریم که چیکار کنیم. وقتی این سخن حضرت عمر شنیدند، شلاقی که در دست داشتن امیر مؤمنها، شما تصور کنید سردار مؤمنها، شخصی که سخنش در امپیری فارس و در امپیری روم در تمام دنیا نفوذ میکرد، شلاق در دست همون مرد داد. گفت اگر تو همین شلاقی که در دست داری در پشت امیر مؤمن ها نزنی و قصاص خودت را نگیری، از پیش من تو سلامت نمی روی. ببینین ترس، ببینین تواضع حضرت عمر، ببینین جوان شلاقی گرفتند و گفتند امیر مؤمن ها گفتند من شما را بخشیدم. حضرت عمر دلش قرار نگرفت، باز دویم بار زنگ و قصاص تا بگیر، گفت من تو را بخشیدم. سوم بار حضرت عمر پیشنهاد کرد بگیر قصاصت را، گفت من تو را بخشیدم. حضرت عمر شلاق از دست او گرفت، گفت خدا تو را در عوضی که مرا بخشیدی خدا تو را ببخشد. ببین این معامله را کی میکند؟ باور کنین عادی ترین انسان ما و شما این گونه معامله را میکنه. یک برادر ما و شما با یک برادر قهری است، میگوی رو تو، رو از اون کس تو عذرخواهی کن، رو با او سلام کن. باور کن وسواس شیطان آنقدر فراش گرفته است که پیشی وای قدم نمیزنه، میگه من رو چرا من میروم، او کی از خودش. این جمله هایی هست که ماها را وسواس شیطان است نمیگذارد که پیش یک برادر مسلمان رفته و گردن خم کنیم و عذر از وی خواهیم. لیکن عمل حضرت عمر را ببینیم. ماها فخر داریم، ماها بسیار کبر بلند داریم. حضرت عمر رضی الله عنه تواضعهای ایشان بسیار خیلی زیاد است. من برای شما را باوری میکنانم، به خدا قسم همین ده و نیم سالی که حضرت کرسی خلافت زینت دادن، رئیس بودن، سردار حکومت بودن، اگر ده ها جمعه فقط درباره تواضع حضرت عمر من برای شما صحبت کنم، صحبت ها باقی هست، صحبت ها یافت میشود. یا میگذاریم به عدالت حضرت عمر. در زبان خرد و کلان ما و شما عمر عادل وجود دارد، همه ما و شما عمر عادل میگوییم. وای چی عدالت داشت و از کجا این عدالت برای خود سرچشمه اخذ کرد؟ از کجا؟ حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میگوید سبعتون یذلهم الله فی ذله یوم لا ظل الا ذله، امام عادل و شاب نشأ فی عبادت الله و رجول قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وتفرق عليه متفق عليه. حدیث هست که همه سیها ایسی تا روایتش میکنند. حبیب خدا میگوید ای بندگان خدا، شما با دقت باشین در این حدیث، بسیار حدیثی هست که شاید که شما کوشش کنین که از جمله این انسان ها باشین. پیغمبر خدا میفرماید کوشش کنین ای امتان اسلام، ای بندگان خدا کوشش کنین که از این هفت طایفه باشین. اگر کدام تو از جمله این هفت طایفه شده، پروا نکنید، غمگین نباشید، دیگر هیچ پروایی نکنید که برای شما روز قیامت بهترین مکافات، بهترین مجازات انتظار است. از جمله هفت طایفه باشید. اگر شما از جمله هفت طایفه باشید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ یذلهم الله فی ذله یوم لا ظل الا ذله. رسول اکرم چی میگوید؟ اگر کسی از جمله این هفت طایفه باشد، روز قیامت پروردگار او را در زیر سایه عرش خود جای میکند. جوانای عزیز، به خدا قسم روز قیامت روزی هست که تمام ملائکه های مقرب میترسند. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل همه در لرزه این روز هستند. روز قیامت چنان روزی هست که به خدا قسم تمام پیغمبرها خوابی براحت شب ندیدند از ترس روز قیامت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید موی سر من و ریش مرا آیت هایی که در شأن قیامت آمد همگیش سفید گردانیدند، همگی میترسیدند و حق ترسیدنی هم دارد، حق ترسیدن هم دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی العرض 70 ذراعا، حتی ببین 70 ذراعا یلجموهم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ روز قیامت آنقدر دهشت دارد، آنقدر مشکلات دارد که حتی عرق بدن تو به زیر قدم تو تا 70 گز پایان می شود. 70 گز عرق بدن تو زمین تر می سازد. حتی رسول اکرم گفتند عرق شما زمین تر می سازد. بعد تر سازدن عرق شما بالا می شود، حتی مثل که اسب لجا می زنند تا راست لبهای شما عرق بدن شما می آیند. همه این از چی خاطر است؟ فقط از وهم قیامت است، از دهشت قیامت است. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. خدا میگوید روز قیامت آنچنان روزی هست که ملائکه ها صف میکشند، بنده ها صف میکشند، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کس سخن گفتن میتواند، هیچ کس دهان کشاده نمیتواند تا زمانی که اگر پروردگار برای اونها حقی سخن گفتن نداده باشد، هیچ کس سخن گفتن نمیتواند. انا در همین روز مدهیش، انا در همین روز خیلی مشکلات، الله سایه عرشش بالای 7 طایفه، بالای 7 گروه سایه می افکنند. جوانای عزیز و برادرای خیلی مهربان، کوشش کنید از جمله این 7 طایفه باشید. کار کنید که از دنیا جان به حق تسلیم کنید، لیکن از زمره یکی از این گروه ها شما باشید. یکم چی گفتند؟ امام عادل، یکم امام عادل، یکم پیشوای عادل، یکم شاه عادل. اگر با خلق خود، با مردم خود اگر عدل داشته باشد، رعیت حقش پایمال نکند، غمخوار با مردم باشد، اینا میگن امام عادل، اینا میگن شاه عادل. این چی میشود؟ این از گروه آن کسانی هست که روز قیامت در زیر سایه عرش پروردگار جایگیر میشود. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که بالای منبر برآمدند، روزی که مردم و شاه اعلان کرد، بالای منبر برآمد، سخنرانیش را قید کرد، از این روز اعتباراً من خلیفه مسلمان ها هستم، من امیر المؤمنین هستم، من شاه همه شما هستم. لیکن قسم به خدا گفت حق ضعیف از قوی میگیرم، حق آدم مظلوم از ظالم البته اخذ میکنم میگیرم. بنده های خدا گفت در حق هیچ کس ظلم نکنید، قسم به خدا غمی هیچ کدام تو را نمیخورم، فقط آن چیزی که خدا و حبیب او گفته است از خط کشیده اون من بیرون نمیشوم. لیکن حضرت سخنرانیش عملی گردانیدن. بیایید تماشا میکنیم با عدالت های حضرت عمر چی عدالت ها کردن. حضرت مردم مکه نزد حضرت عمر رضی الله عنه آمدن شکایت کردن، ای امیر مؤمن ها، ای امیر مؤمن ها، ابو سفیان ابن حرب یک جویبار ساخته است که اگر باران باشید از بارد آبی که وی ابو سفیان شاید که شما نشناسید، خدا رحمتش کند آخر در مسلمان شدن، لیکن در اول دشمنی سرسخت رسول اکرم بودن. ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان ها بسیار هستند، این از همون ابن حربش بود، کسی بودن که لشکرکشی در جنگ احد که عمک پیغمبر حضرت امیر حمزه کشته شد به سرداری ابو سفیان بود، کسی بود که در جنگ احزاب سرلشکر بودن، همیشه با پیغمبر خدا سرسختانه دشمنی می‌ورزیدند، همیشه در قصد کشتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. کسی بودند که زن او هند نام داشت، هند ابن عتبه، امیر حمزه را هم زن ابو سفیان پیش پیش لشکر بود و خود وحشیه که با نیزه امیر حمزه را زده قتل کرده بود، با مکافات ها و با همون گوییم که جایزه هایی که زن ابو سفیان اعلان کرده بود، وحشی به خاطر ان همون مکافات ها امیر حمزه را قتل کرده بود، هم زنش داشت دشمنی میکرد هم خودش دشمنی میکرد، زیرا که امیر حمزه پدر هند یعنی گوییم که خسر ابو سفیان عتبه را در جنگ بدر قتل کرده بود، این گوییم که قصاص به خاطر پدرش گرفته بود، لیکن تقدیر را ببینین، ابو سفیان دختری او رمله که با امی حبیبه مشهور بود عاقبت زن پیغمبری خدا شد، ابو سفیان خسر پیغمبری خدا شد. همین ابو سفیان که مکه مکرمه را سرداری میکرد، سردار قوم بنی امیه بود، تمام مردم مکه ابو سفیان را اطاعت میکردن. وقتی این شکایت به عمر آوردن، عمر یک چند نماینده ها را گرفت و به جای جویباری که ابو سفیان کنده بود آنجا حاضر شد، نگاه کرد که در اصل یک جویبار ساخته است که خانه خودش از همه آب و باران نجات می‌یابد، لیکن ضرر به مردم مسلمان می‌شود، ضرر به بنده های خدا می‌شود. عمر این چیز را احساس کرد، ابو سفیان حاضر کرد، ابو سفیان به نزد من دعوت کنید. وقتی آمد گفت این چی هست که تو ساختی؟ این عدالت عمر است، این چیز تو ساختی؟ گفت جویباری ساختم. گفت میدانی که این وقتی باران با شدت بارد آب این سیل می شود، خانه های مسلمان ها ضرر می بیند. خمشو گفت، خمشو این حوضی که از داخل براوردی محکم کن، سنگهایی که جویبار کردی با دست خودت همگیش به هر طرف حواله کن. ابو سفیان خم می شد، خود تنها جویبار راست کرد، جویبار آنچنان ساخت که به ضرر هیچ مسلمان دیگر نبود. حضرت عمر میگوید جانب قبله گشتند و گفتند هزارها شکر به سوی تو میکنم ای پروردگار. زمانی که ابو سفیان در مکه مکرمه حکمرانی میکرد و این عمر اطاعت ابو سفیان گوش میکرد، امروز خدایا چنان موفق گردانیدی که عمر ابو سفیان فرمان میدهد، ابو سفیان اطاعت عمر میکند. حضرت عمر رضی الله عنه به سوی پروردگار شکرانه را به جا آوردند، شب میگوید در کوچه های مدینه سیر میکردند. این از عدالت حضرت عمر است. حضرت بسیار توجه زیاد به خانه ها داشتند که در خانه ها چی سخن ها می رود، کدام خانه کمبود دارد، چی کمبودی ها در خانه ها وجود دارد. بسیار جستجو می کرد تا که روز قیامت مبادای پروردگار از حساب یگان بنده خدا او را در عذاب و معاقبه گرفتار نکند. وقتی آمد نزد یک دیوال، البته دیوال های دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما و شما معلوم هست که بسیار عادی بودن، این گونه دیوال های بلند نبودن. حضرت عمر از بالای دیوال نگاه کرد که بسیار یک خنده بسیار از داخل همین خانه برآمده ایستاده است. از سر دیوال پرید وارد خانه شد. نگاه میکند یک مرد صاحب خانه همراه زن خود در پیش یک ظرف پر از شراب گذاشتن و از همون نوشید ایستادن. حضرت عمر این حالت دیدن، این منظره را دیدن، گفتن ای بنده بدبختی خدا، آیا تو میپنداری که این عملی را که در تاریکی میکنی، این عملی که پس پرده ها انجام می‌یابد، این عملی که در تاریکی انجام می‌یابد، این خدا نمی‌بیند؟ آیا برای این تو خداوند روز قیامت جزای بد نمی‌دهد؟ این صاحب خانه گفت، عمر گفت، اگر من یک گناه کرده باشم تو سه گناه کردی. ببینید، اگر من یک گناه کرده باشم که عرق می نوشم، برای این من برای حد زدن تیار هستم، برای توبه کردن به سوی خدا تیار هستم، لیکن تو امیر مؤمن ها سه گناه کردی. حضرت عمر وقتی از کسی که یک مقابلی سخنش چیزی را می شنید، در حال از وی سخنش را گوش می کرد، چی گناه کردم؟ گفت الله در قرآن میگوید ولا تجسسو، جستجو نکنید، کافتوکاو نکنید. برای چی آیت قرآن را ویران کردی؟ برای چی تو جستجو میکنی؟ برای چی خانه من وارد شدی؟ برای چی؟ آیا بنده های خدا امروزم ما و شما بسیار جستجو میکنیم؟ بسیاری بسیار مسئله ها را، بسیاری از حیات ها مانه، بسیاری از بنده های خدا را هم تاریخ حیات چونه جستجو میکنیم و رق میزنیم. ولی امروز بعضی از ما و شما به تاریخ عزیزای خدا را چکه شده ایستاده ایم که حتی که عزیزای خدا را، دوستایی که در راه خدا خدمت کردن، تاریخ همونها را نادرست براوردیسیم. تمام کردیم، همه کارا را بود کردیم، همه عبادت ها تمام شد. الله گفت در قرآن میگه سوره حجرات ولا تجسسو، جستجو نکنید، کافتکاو نکنید. حضرت عمر تو آیت قرآن را ویران کردی، برای چی جستجو میکنی؟ برای چی خانه من وارد شدی؟ حضرت عمر گوش کردن. دویون گفت پروردگار میگوید وقتی خانه یک برادری مسلمان میدراین، با طریق دروازه دراین، با طریق دیوار ندراین. برای چی از بالای دیوار من درآمدی؟ حضرت عمر گوش کردند. دویم گناه. سیوم گفتند الله در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که دعوای ایمان دارید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. بین پروردگار، ای کسانی که دعوای ایمان دارید، هر وقتایی که شما میخواهید که به خانه ای که خانه های شما نیستن، وقتی میخواهید وارد خانه شوید، تا اگر اجازت نگیرید وارد خانه یک برادر مسلمان نشوید. به اجازت وارد خانه یک برادر مسلمان نشوید. اجازت چیست؟ اجازت این است: السلام علیکم و رحمت الله، آیا اجازت هست من فلانی ابن فلانی هستم وارد خانه تو شوم؟ این اجازت است. یک بار میگویم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن الاستئذان ثلاثه، فَإِنْ اُذِنَ لَكَ وَإِلَ فَرْجِعْ. این حدیثی متفقون علیه است. سه بار اجازت خواستن است. اجازت داد وارد خانه شو، اجازت نداد پس گرد. یا اگر در خانه کسی نباشد که صدا نداد پس گرد وارد خانه نشو. سه بار است. خدا رحمت کند قیس ابن سعد ابن عباده را، میگوید بار پیغمبری خدا وارد خانه من شدند و حبیب خدا عجیب عادت داشتند، وقتی در راست در می آمدند در راست در نمی ایستادند، یا قسم از راست در یا از قسم چپ در می ایستادند، وارد خانه را نظر نمی کردند، به زنها و به آن کسانی که در درون خانه با آنها نظر نمی کرد، فقط بلند بلند می گفت. خانه وقتی که خانه قیس آمد، ابن سعد ابن عباده ده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ای قیس من حبیب خدا محمد هستم، اجازت هست که وارد خانه تو شوم؟ معلم ببینین، حضرت قیس میگوید من که حبیب خدا را دوست می داشتم صداش را شنیدم، آهسته گفتم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، حبیب خدا جواب سلام مرا نمیشنید. دویم بار گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شود؟ ای قیس باز جواب گفتم، لیکن آهسته گفتم. به خاطر چی؟ به خاطر که پیغمبری خدا در این خانه من سلام زیاد رساند. به خاطر گفتم که درود و رحمت پیغمبری خدا به جانب قیس و به جانب خاندان او زیاد شود. باز خاموش ایستادم، باز جواب گفتم پس. سوم بار حبیب خدا باز سلام دادن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ای قیس اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شود؟ خاموش ایستادم، جواب سلام پس گفتم. لیکن نگاه کردم که پیغمبر خدا که هیچ جواب از خانه من نشنید، در حال پشت گردانیدند و رفتند. دوان از خانه بیرون برآمدم، پیش راهش گرفتم، گفتم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من سه بار جواب سلام تو را گردانیدم، لیکن خواستم که در همین نزد دروازه من برای من اولاد من همین سلام و درود پیغام تو زیادتر رسد، به این خاطر من جواب سلام تو را بلندتر ندادم. این حدیثی هست که ابو داود روایت کردن. مقصد از این حدیث ها معنا چیست؟ معنا این است که ماها باید همچنان طلب ایزم کنیم. امروز میلش دروازه های مستحکم هست، ما میتونیم با واسطه صدا دادن، با واسطه همون صداهایی که نزد هر یک در هست، اکثری درها دارد که وقتی زیر میکنی صدا در خانه میشود، همون هم اجازت پرسیدن است. لیکن وارد خانه یک مسلمان شدن به اجازت، حبیب خدا گفتند اگر شخصی که در یک مکتوب برادرش یا در یک کتاب برادرش به اجازت نظر میکند، او همچنان است که به آتش دوزخ نظر کرده است، باره رویای حدیث میگویم پیغمبر خدا در خانه نشسته بود که یک شخص از تریزه میگوید آمد و خانه پیغمبر را تماشا کرد. رسول اکرم هم نشینا میگوید یک نیزه در دست داشتن، آن چنان به سرعت از خانه بیرون شدن که گمان کردیم این که با این نیزه همون انسان نظارت میکردگی را میزنن. و رسول اکرم گفتن اگر گفتن هر یک شخصی که به اجازت، اگر یک شخصی که از شما اجازت ناگرفته نظر به خاندان تو میکند، برای تو حلال است که چشم او را کفانی، در نزد شریعت قصاص ندارد. برادرای عزیز و گرامی، اجازت وارد شدن خانه به اذن خاندار اجازت نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایاکم و الدخول علی النساء، بر همه شما تاکید میکنم که در خانه که زن تنها باشد وارد خانه نشوید. فقال رجل من الانصار، یک مرد از اهل مدینه از جاش خیس گفت ای حبیبی خدا، درباره آن کسی که برادری شوهر است، بچه شوهر است، یعنی برادرای شوهر یا بچه برادرهای شوهر یا بچه عمک یا بچه تقایی، در حق اینا چی میگویی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از همه دیده خطر کلان اینها دارد گفتند، زیرا زن گفتند با اون مرد بیگانه که وارد خانه می شوند اون قدر گویم خطر ندارد، زیرا که زن با این مرد ناآموخت است تا به او عادت میکند که شاید که ساعت ها گذرد، لیکن با این شخصانی که نزدیکان او هست و میتواند زن که در حال نزد اونها آید با اونها گفتگوزار کند. وقتی زن همراه یک مرد بیگانه وقتی نزدیکی شدند عاقبتش برای همه ما و شما معلوم است. این مرد بسوی حضرت عمر رضی الله عنه انا همینه گفتند که تو سیوم چیز خطایی که کردی این بود که به اجازه وارد خانه من شدی. حضرت عمر اینها را گوش انداخت و گفت اگر من تو را بخشم و سیر تو را اگر در بین مردم آشکار نسازم آیا تو مرا هم میبخشی؟ اینم از جمله چی بود؟ از جمله تواضع حضرت عمر، از جمله عدالت حضرت عمر است. این مرد میگه بیان کردم بلی گفتن امیر مؤمن ها اگر تو مرا در بین بنده های خدا شرمنده نسازی منم از این خطاها و گناهایی که تو کردی من هم در میگذرم. باره در کلبه خود نشسته بود، حال مردم محاکمه میکرد، دفترها در پیشش بود مینویشت، چیزی قید میکرد، بناگاه در تق تق شد میگرد. حضرت علی رضی الله عنه وارد این خانه شدند. وقتی که وارد خانه شدند حضرت عمر گفتند میخواهی که عمر علی گفتند برای کار خودت آمدی یا برای کار عامه مردم آمدی؟ برای کی آمدی؟ گفت برای چی این سوال را از من میکنی؟ گفت به خاطر این که اگر به خاطر کار مردم آمده باشی این شمعی که در پیش دارم این مال بیت المال است، این مال مردم مسلمان است، این خاموش میکنم در تاریک، یعنی برای خاطر کار مردم باشد اینا گرفته و پیش تو میارم و صحبت میکنیم، لیکن اگر برای کار شخصی خودت آمده باشی پس این شمع این مال مردم است، این از حق بیت المال است، من حقوق ندارم که این مال بیت المال در صحبت شخصیت ها استفاده برم، و این خاطر اینا خاموش میکردم و نزد شما میآمدم. اینم از عدالت های حضرت عمر است. در صحیح بخاری خواندم یک حدیثی را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اگر گفتند در امت های پیشین شخصانی بودند که به اونها الهام می آمد، اگر این گونه مرد در امت من باشد هر آینه عمر است رضی الله عنه. این در صحیح بخاری قید می شود، الهام و عمر می آید. سخنی حضرت عمرم سخنی خداوندی پیش از آنی که رسول اکرم نزول او را می خواند، پیش از آنی که آیت های قرآن می خواند، الله که حضرت عمر دوام او را نزد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم می خواند. یعنی الهام او را من از کرامات می دانم، انشاءالله یک چند کرامات دارد، من جمعه آینده برای شما کرامات های حضرت عمر و مرگ او را خبر می دهم، و بعد از این انشاءالله باز صحبت های ما و شما البته چیزی که در نقشه ها باشد همونه به گوش شما انشاءالله می رسانم. اینک البته مهمان ها هم و در اینجا من صحبتم را قد می سازم و انشاءالله صحبت را به